بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قبل از این تعطیلات محرم، بحث از آیه شریفه نبأ تمام شد و به این نتیجه رسیدیم که برای اثبات وجودیت خبر واحد استدلال به این آیه شریفه ناتمامه و ما نمیتونیم به آیه شریفه استدلال بکنیم. دومین آیه‌ای که برای حجیت خبر واحد به او استدلال کردن آیه نفره، آیه 122 از سوره مبارکه توبه: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. به این آیه شریفه برای حجیت خبر واحد که غیر مفید برای علم استدلال شده. این آیه شریفه عمدتاً در مباحث فقهی و اصولی در دو جا مورد بحث واقع میشه، یکی در بحث اجتهاد و تقلید این آیه رو مورد بحث قرار میدن، یکی از ادله مشروعیت فتوا و جواز تقلید و بالاتر لزوم افتاء. برخی از بزرگان مثل مرحوم محقق خویی قدس سره و بعض دیگر به این آیه شریف استدلال کردن بر هم مشروعیت فتوا و هم جواز تقلید مقلد از مجتهد و بالاتر استدلال کردن به این آیه شریف بر لزوم افتاء، که مراد از لزوم افتاء این است که اگر کسی از فقیهی سؤالی رو مطرح کرد و سؤالی رو پرسید، فقیه جایز نیست کتمان بکنه و باید بیان بکند حکم شرعی رو که خودش میدانه. به این آیه شریفه بر لزوم افتاء تمسک شده، بر جواز تقلید و مشروعیت تقلید تمسک شده و بر حجیت قول مفتی و مجتهد. اگر کسی بپرسه خب حالا اگر یک مجتهدی فتوا داد، به چه دلیل فتوای مفتی حجیت داره؟ یکی از ادله‌ای که بهش استدلال شده همین آیه شریفه است. ما این آیه شریفه رو در مباحث اجتهاد و تقلید اونجا مفصلا مورد بحث قرار دادیم و این نتیجه ای را که مثل مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه و شریف به دست آوردن، ما به دست نیاوردیم و ما به این نتیجه نرسیدیم و در این استفاده ای که ایشون از آیه کردن مخالفت کردیم. اما جای دومی که به این آیه شریف استدلال شده در بحث حجیت خبر واحده، همین که در اصول در این بحث یکی از آیاتی که بهش استدلال می کنن این آیه شریفه. مرحوم آخوند خراسانی در کفایه عنوان کرده، تمام اصولیین هم مطرح کردن، جمعی پذیرفتن و جمعی هم نپذیرفتن، مثل مرحوم آخوند، مرحوم امام رضوان الله علیه، والد ما رضوان الله تعالی علیه. اینها استدلال به این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد رو نپذیرفتن. اما جمع دیگری مثل مرحوم محقق نائینی و باز مرحوم محقق خویی به تبع استادشون مرحوم نائینی، استدلال به این آیه بر حجیت خبر واحد رو پذیرفتن. و حتی مرحوم نائینی و اینها مسئله رو بالاتر بردن، فرمودن که این آیه، یعنی آیه شریفه نفر، در دلالتش بر حجیت بر خبر واحد اظهر از آیه نبأ. پس ببینید به این آیه در دو جا استدلال شده، یکی در بحث حجیت فتوای مفتی و جواز تقلید و لزوم افتا، که اینا خودش سه تا مطلبه که باز در اونجا بعضیا یکیشو پذیرفتن دوتای دیگرشو نپذیرفتن، بعضیا دوتاشو پذیرفتن مطلب سومو نپذیرفتن. سه تا مطلب، یکی حجیت فتوای مجتهده، دوم جواز تقلید و مشروعیت تقلیده، و سوم لزوم افتا. که اینجا من عرض بکنم در پرانتز، این مسئله لزوم افتا گاهی اوقات بعضی ها میگن خب حالا اگر یک کسی از شما سوالی کرد، این مسئله در فقه هم مطرح شده که آیا بر مجتهد، حالا بر ناقل فتاوا الان بحثی نداریم، اگر کسی آمد از انسان یک مسئله رو سوال کرد، آیا بر مجتهد افتا واجبه؟ باید فتوای خودش رو ذکر بکنه، و اگر ذکر نکند این کتمان کرده و کار حرامی کرده، مشهور عقیدتون است که نه افتا واجب نیست، اما برخی هم قائلن به این که افتا واجبه، مثل مرحوم آلخویی، و دلیل عمده شون هم شاید همین آیه شریفه نفر باشه. در بحث اجتهاد و تقلید مفصل ما این آیه رو مورد بحث قرار دادیم، اگر آقایون بخوان مراجعه بکنن به سال اوله، چون ما مباحث اجتهاد و تقلیدمون در فقه دو سال طول کشید، سال اول جلسه 46، 47، 48 و 49، چهار جلسه رو ما در مورد این آیه از این جهت که آیا دلالت بر حجیت فتوا، جواز تقلید و لزوم افتا داره یا نداره. اما بحثی که اینجا این است که آیا این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد داره یا نه، کاری به فتوا و کاری به افتا ما نداریم، کاری به تقلید نداریم. اگر یک مخبری آمد یک خبری رو به ما داد، اگر یک راوی آمد فقط نقل کرد یک کلامی رو از امام علیه السلام برای ما، آیا این آیه دلالت دارد که قول این راوی برای ما حجیت داره ولو این که مفید علم نیست، یا چنین دلالتی نداره؟ باز اینجا نکته‌ای که به عنوان مقدمه باید بگیم این است که آیا بین این دوتا بحث ملازمه وجود داره؟ یعنی آیا اگر کسی در اون بحث مثل مرحوم آقای خویی قائل بشود به این که آیه شریفه دلالت بر حجیت فتوای مفتی دارد، دلالت بر لزوم افتا دارد، آیا بین این قول و بین قائل شدن به حجیت خبر واحد بنابراین همین آیه ملازمه وجود داره؟ به عبارت اخرى اگر کسی گفت آیه میگوید اگر مفتی آمد برای شما فتوایی داد حجته، پس به طریق اولا اگر مخبر آمد برای شما خبر آورد حجیت داره، برای اینکه مفتی قول امام و حکم امام علیه السلام رو از روی حد میفهمه، از روی استدلال میفهمه، اما مخبر قول امام رو از روی حس شنیده و آمده برای شما نقل میکنه. آیا ما میتونیم در اینجا ملازمه قائل بشیم یا اینکه نه ملازمه نیست؟ ممکن است بگیم آیه دلالت بر حجیت فتوا داره اما دلالت بر حجیت خبر نداره، یا بالعکس بگیم آیه دلالت بر حجیت خبر دارد اما دلالت بر حجیت فتوا نداره، که ما بیم به طور کلی ملازمه رو در اینجا نفی بکنیم. مرحوم آقای خویی در همون بحث در اونجا ایشون فرمودن اگر ما از آیه شریفه حجیت خبر واحد رو استفاده نکنیم اما قطعا حجیت فتوا را ما از آیه شریفه استفاده می کنیم. ما در اونجا به این نتیجه رسیده بودیم که از این طرف مسلم ملازمه نیست، یعنی اگر آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نداشته باشه اینطور نیست که بگیم حتما دلالت بر حجیت فتوا نداره. اگر گفتیم آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نداره این ملازمه ای نداره که بگیم دلالت بر حجیت فتوا هم نداره. اما عکس این رو پذیرفتیم، یعنی گفتیم اگر آیه دلالت بر حجیت فتوا کرد، اگر آیه دلالت بکند بر این که فتوا حجیت داره باید به طریق اولا بگیم آیه دلالت بر حجیت خبر واحد داره. اما به نظر میرسه که این نظر و این بیان هم تمام نیست، یعنی اصلا هیچ ملازمه بین این دو طرف وجود نداره. در باب فتوا حیثیت تفقه در دین و حیثیت علم به دین وجود داره، که حالا بعدا میم تفقه رو معنا میکنیم. ما در فتوای اصطلاحی الان اون کسی که عالم به فتاوا هستش نمیگه مفتی، حتی به روی اصطلاح ما، روی اصطلاح علمی به اون متفقه هم نمیگیم ما. تفقه یک اصطلاح خاصی است که ما برای افرادی که علم به احکام شرعی از روی ادله شرعی دارن برای اونا به کار میبریم. به عبارت اخرى در مفتی بالاخره حیثیت تفقه وجود داره، اما در مخبر حیثیت تفقه وجود نداره. راوی ولی راوی عامی محض باشه، بگه من رفتم از امام علیه السلام سوال کردم در نماز اگر این مسئله پیش آمد چه کنیم، مثلا امام فرمود باید اعاده کنیم، اصلا ولو در عمرش هم یه بار رفته خدمت امام یه سوال کرده، خب این که عنوان تفقه و متفقه رو نداره، فقط مخبره. پس در راوی عنوان تفقه نیست. وقتی این چنین نبود، حالا اگر گفتیم آیه دلالت بر حجیت فتوا داره، خب ما میگیم که لعجل کونهی فقیهن دلالت بر حجیت داره، این علت در باب راوی وجود نداره. نمیتونیم بگیم آقا اگر آیه فتوا رو حجت کرد به طریق اولا خبر رو هم حجت میکنه. از اون طرف اگر گفتیم آیه آمد دلالت بر حجیت خبر داره، خب خبر یعنی اونی که انسان از روی حس میشنوه، این دیگه دلالت نداره برای این که پس حتما فتوای مفتی هم حجیت داره. بنابراین حق این است که ما اصلا بگیم بین این دوتا هیچ ارتباطی وجود نداره، هیچ ملازمهی بین این دوتا وجود نداره. اگر کسی قائل شد به این که این آیه شریفه دلالت بر حجیت فتوا داره، حتما ملازمه نداره که قائل بشه دلالت بر حجیت خبرم داره. اگر کسی قائل شد که دلالت بر حجیت خبر داره، بگیم دلالت بر حجیت فتوا داره. اگر کسی گفت دلالت بر حجیت خبر نداره، بگیم پس حتما دلالت بر حجیت فتوا نداره. نه در اثبات بین اینها ملازمه وجود داره و نه در نفی بین اینها ملازمه وجود داره. چی فرمودیم؟ بله حالا میرسیم بهش حالا تفقه لغویه، تفقه اصطلاحیه، ولی بالاخره تفقه فرق بین معنای اصطلاحی و لغویش در عموم و خصوص بودنشه. در معنای اصطلاحی میگیم فقط علم و احکام شرعیه، معنای عامش تفقه یعنی علم به همه امور دینی، چه در اعتقادات چه در مسائل فقهیه. اما بالاخره آیه متفقه و تفقه رو آورده. در مخبر که ما تفقه نداریم، نه معنای اصطلاحی داریم نه معنای عربی شود که لغوی داریم. عرض کردم اگر یه راوی در عمرش یک بار امام رو علیه السلام دیده، یه سوال از امام کرد بعد آمد برای ما نقل کرد، اینو شما میگید فقیه؟ خب نیست که، ولی این تفقه در دین نیست که. حالا میرسیم معنای لغویش رو مفصل عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما میخوام این ملازمه نیست، یعنی شما اگر آمدید گفتید آقا عرض کردم در اون بحث مراجعه بفرمایید، اون بحث در اجتهاد و تقلید، این آیه شریفه رو دلیل قرار دادن برای حجیت فتوا، یعنی اگر یک مجتهد فتوا داد به چه ملاکی این فتوا برای مقلد معتبره، به چه ملاکی اون میتونه بشه عمل بکنه؟ یکی از ادله نقلی که بشه استدلال کردن این آیه شریفه. حالا ما بحثی که الان اینجا مطرح کردیم و کمترم در کلمات مطرح شده اینه، اگر کسی قائل شد که این آیه دلالت بر حجیت فتوا دارد، بگیم این دیگه لازم نیست در اینجا اصلا بیاد بحث بکنه. وقتی دلالت بر حجیت فتوا داشت، به طریق اولا دلالت بر حجیت خبر داره، یا اینکه نه ملازمه بین اینها اثباتن و نفیان وجود نداره. اگر گفتی دلالت بر حجیت فتوا دارد، این ممکنه بگی دلالت بر حجیت خبر داره یا نداره. اگر گفتی دلالت بر حجیت فتوا ندارد، بازم اهمه، ممکنه دلالت بر خبر بکنه یا نکنه. عکسش، اگر گفتی دلالت بر حجیت خبر واحد دارد، این اهم مثل این که بگیم دلالت بر حجیت فتوا داره یا نداره. اگر گفتیم دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد، باز اهم مثل این که دلالت بر حجیت فتوا داشته باشه یا نداشته باشه. پس ملازمه ای رو ما در اینجا نمیتونیم بپذیریم. عرض کردیم ما در بحث اجتهاد و تقلید که 5-6 سال پیش این مباحث رو گفتیم، اونجا ملازمه من جانب واحد رو پذیرفتیم. گفتیم اگر آیه رو کسی بپذیرد که دلالت بر حجیت فتوا داره، قطعا و به طریق اولا باید بگه دلالت بر حجیت خبر واحد هم داره. اما بعد از تأمل مجدد به این نتیجه رسیدیم در این بحث که نه، هیچ ملازمه وجود نداره. خب حالا نکته دوم، این نکته اول رو که عرض کردیم، نکته دوم در مورد شأن نزول‌هایی است که برای این آیه شریفه ذکر شده، که این شأن نزول‌ها انسان رو در فهم مدلول آیه کمک میکنه. برای این آیه شریفه 3 شأن نزول ذکر شده. اولیش رو کلبی از ابن عباس نقل میکنه، میگه کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا خرج قاضیان لم يتخلف عنه الا المنافقون والمعذرون. پیامبر وقتی به عنوان جنگ خارج میشد، 2 گروهش مخالفت میکردن و همراه پیامبر نمی رفتن، یکی گروه منافقین، یکی همونها که معذور بودن عذری داشتن. فلما انزل الله تعالی عیوب المنافقین و بین نفاقهم فی غزوه تبوک، وقتی خداوند نفاق منافقین رو در غزوه تبوک بیان فرمود، قال المؤمنون والله لا نتخلف عن قضاة يغزوها رسول الله. قسم خوردن که مؤمنون گفتن که ما از هیچ جنگی که پیامبر در او جنگ بکنه تخلف نمی کنیم، ولا سریت ابدا، از هیچ سریه، سریه اون جنگی بود که خود پیامبر درش حضور نداشته. فلما امر رسول الله به سرایا نفر المسلمون جمیعا و ترکو رسول الله وحده. بعد از اون قسمی که خورده بودن که هر وقت جنگی یعنی قذوه یا سریجهی باشه ما همه اون شرکت میکنیم، پیامبر امر کرد به یک سریجهی، همه مسلمون ها گذاشتن و رفتن. نفر المسلمون جمیعا و ترکو رسول الله وحده، پیامبر تنها بودشون تو مدینه. آیه نازل شد، فانزل الله سبحانه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه ما مای نافیه است. نفیه در مقام چیه؟ نفیه در مقام نهیه. مؤمنون نفر نمی کنن همشون، یعنی نباید به صورت جمعی و کلشون نفر بکنن. دلالت دارد بر نهی از نفر عموم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. بعد می فرماید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا از هر فرقه طائفه نفر نمی کنن؟ لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، که حالا توضیح میدیم اینها رو. این یه شأن نزول. پس طبق شأن نزول ابن عباس، آیه برای این بوده که همه مؤمنین و مسلمان ها گذاشتن از مدینه در اون جنگی که پیامبر دستور داده و همه رفتن، پیامبر تنها موند تو مدینه. آیه نازل شد که همه نباید برن. شأن نزول دوم رو مجاهد نقل میکنه، میگوید که انها نزلت فی ناس من اصحاب رسول الله. این آیه نازل شده در گروهی از اصحاب پیامبر. خرجوا فی البوادی، اینا رفتن سراغ وادیها و وادی نشینها، یعنی مردمانی که اطراف مدینه بودن. فحسابوا من الناس معروفا و خطبا، به مردمی برخورد کردن که این مردم آدم های خوبی بودن. خطب با ساد، یعنی زمین حاصل خیزی هم داشتن. و دعوا من وجدوا من الناس الهدا، اونجا شروع کردن به دعوت مردم به هدایت. فقال الناس، مردم بادی نشین گفتن و ما نراکم الا وقت ترکتم صاحبکم و جهتمونا، شما چرا صاحبتون و آقاتون رو رها کردید که پیامبره و آمدید سراغ ما؟ فوجدوا فی انفسهم من ذلک حرجا، اینا بعد از این حرف مردم یزدار دلتنگ شدن از این حرف. و اقبلوا کلهم من البادیه حتی دخلوا على النبی، همشون برگشتن آمدن خدمت پیامبر. فانزل الله، بعد خداوند این آیه رو نازل کرد. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، حالا که شما رفتید همه مشغول تبلیغ بودید، همه نباید برمیگشتید. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم. اینم شأن نزول دوم. شأن نزول سوم شیخ در تبیان بیان کرده و اون این است که وقتی بادی نشین ها مسلمان شدن، اینا برای فراگیری اسلام اونا همشون آمدن مدینه، گفتن ما بخواهیم دینمون رو یاد بگیریم، همه پا شدن آمدن مدینه. وقتی هم که آمدن مدینه قیمت ارزاق بالا رفت، اجناس کمیاب شد. خب یه جمع زیادی وقتی به یه شهری هجوم میارن قضیه همینطور میشه. و آیه نازل شد که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، شما ها که بادیه نشین هستید برای به دست آوردن علم و فهم دین لازم نیست همه تون کوچ بکنید بیایید. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، از هر فرقه گروهی بیان تفقه در دین بکنند و برگردن. این سه تا شأن نزولی که در مورد این آیه شریفه بیان شده. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که این آیه شریفه در سوره توبه آیات قبلش و آیات بعدش تماما در مورد جهاده. در آیات قبلش این آیه آمده ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبو به انفسهم عن نفسه ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موت ان یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. در این آیه می‌فرماید اهل مدینه و اونهایی که اطراف مدینه هستن از اعراب، اینا نباید تخلف از رسول خدا داشته باشند و نباید جان خودشون رو بر جان رسول خدا مقدم بدارن. و بعد می‌فرماید که اینها اگر تشنگی یا گرسنگی یا گرفتاری در راه خدا برای اینها حاصل بشه، نمیشه مگر این که به هر کاری خداوند یک عمل صالح برای اینها می‌نویسه. یعنی اگر کسی در جبهه جنگ با کفار تشنه شد، همین اندازه، اگر یک قدمی برداشت، اگر یک سختی دید، این عرضه شود که برای هر کدومش خدا یک عمل صالح یادداشت میکنه. این قضیه یادم افتاد که یکی از سفرهایی که من رفته بودم برای جبهه، در طرف جزیره مجنون ما رو بردن، رفتیم اونجا برای تبلیغ. جای خیلی عجیبی هم بود، واقعا از جاهایی بود که از یک جهت انسان میدید چه افرادی، چه جوانهایی، چه افرادی که اینها ساخته شده بودن در اون زمان. جایی بود که عرض می شود که وقتی می رفتن برای تحقیق و اینها، یا فرو بر می گشتن یا بر نمی گشتن، قضایایی بود و اوضاع عجیبی بود اونجا. اونجا که من یادم نمیره این است که ما شب وارد شدیم اونجا، به یه زحمتی رفتیم در یه جایی که وسایلمون رو بگذاریم و اونجا بشینیم تا اینکه صبح بشه. خب در یه سنگری بود، یه تقریبا 7-10 نفرم خوابیده بودن اونجا. ما هم نزدیک عرض شد که دم سنگر اونجا دراز کشیدیم، دیدم که یک موشهای صحرایی که واقعا از گربه بزرگتر، که من تا اون زمان ندیده بودم و بعد زمان روز ندیدم، اینا همینطور از اون قسمتی که عرض مواد غذایی اینا بود، شاید مثلا 10 تا 20 تا پشت سر هم، یعنی من یکی از اینا رو که دیدم تا صبح بیدار نشستم. و واقعا همینه. حالا این یه چیز خیلی خیلی کوچیکی که قابل ذکرم نیست، اما اینقدر انسان یادش هم مونده. حالا این آیه مربوط به جهاده. بعد می‌فرماد ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. طوری بود که اینها، بعد من صبح گفتم که اینا چیه، شما وقت بقیه هم راحت خوابیده بودن، اصلا هیچ، اصلا انگار نه انگار. خب یک ساعت رو اینها داشتم که اصلا در هر روزی مقدار زیادی از اینها رو با تفنگ و با همون کلاشینکوف از بین می‌بردن. اشتهاشون خیلی زیاد بود. حالا اونجا چطور بود که ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم تا آخر. این آیات مربوط به جهاده. آیات بعدش هم مربوط به جهاده. اون وقت آیا در اینجا قرینه سیاق که خیلی از بزرگان مخصوصا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در قرآن بهش استدلال میکنه، آیا در اینجا قرینه سیاق اعتبار داره یا اعتبار نداره؟ اینها رو باید مورد بحث قرار بدیم. بحث فردا ببینیم مرحوم آخون در کفایه با این آیین شریفه چگونه برخورد کردن، بعدم نظرات مرحوم نائینی و مرحوم امام و مرحوم آرخونی رو به دنبالش ذکر میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.